أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره خطابات قانونیه، به اونجا رسید که فرمایش امام رو و مقدمات سخن ایشون رو تمام کردیم و وارد نقدهایی شدیم که مرحوم آقای آجا مصطفی بر فرمایش امام وارد کرده بودند. با توجه به این دو سه هفته‌ای که به مناسبت اربعین و بعد هم دهه آخر سفر تعطیل شد مباحثمون، یه اشاره‌ای بکنیم به اصل مدعای امام و بعد دو نقد اولیه مرحوم آقای حاج آقا مصطفی رو هم اشارت و مایی نسبت بهش داشته باشیم، بعد به مقدمه سوم و بحث امروز خودمون برسیم. اگر بخوایم خلاصه ای از فرمایش امام رو بگیم، امام می‌فرمودند که قدرت نه قید در مکلف و به، نه قید برای مکلف. ما گفتیم به دو صورت یا سه صورت که اون هم بازگشت باز به دو صورت میکرد، قدرت میتونه قید برای یک کلامی بشه. یه وقت من به شما میگم که نماز مقدور رو به جا بیار، اینجا قدرت قید متعلقه یا به تعبیری قید مکلف و به. یه وقت بهتون میگم اگر قدرت داشتی این کار رو به جا بیار، اینجا قدرت قید تکلیفه. یه وقت هم بهتون میگم ای قادر این کار رو به جا بیار، اینجا قدرت قید مکلفه. قید مکلف و قید تکلیف به یکی برمیگرده، چون اگه بهتون گفتم اگر قدرت داری این کار رو به جا بیار، معنای دیگرش اینه که ای مکلف این کار رو به جا، ای قادر این کار رو به جا بیار، چون اگر کن قدرت نداشته باشی خب مورد خطاب من نیستی، تکلیفی نداری. این همونیست که در بحث‌های دیگه فقهی بهش قید هیئت و قید ماده هم گفته میشه و ما هر دوش هم داریم. در فقه چیزهایی داریم که قید ماده میشن، چیزهایی هم داریم قید هیئت میشن. منتها سخن امام اینه که میگن قدرت قید ماده نیست و قدرت قید هیئت هم نیست. مثال برای قید ماده و هیئت خب زیاده. مثلا اگر به شما میگن ان استطعت فحجه، این قید هیئت یا به تعبیری قید تکلیفه، یا میتونیم برش گردونیم به نحو قید مکلف بگیم شارع اومده از اول اینجوری گفته ای مستطیع حج به جا بیار. در قید ماده یا مکلف یا متعلق هم باز فرض داره. مثل اینکه من به شما میگم حج، میگم سل متوزعن، نماز با وضو بخون. فرق این دوتا هم که معلومه چیه. فرق این دوتا اینه که اگر قید قید ماده باشه لازم و تحصیله. من اگه به شما گفتم سل متوزعن، شما باید نماز بخونی وضو هم بگیری. اما اگه به شما گفتم حج ان استطاعت، دیگه استطاعت لازم و تحصیل نیست. اگر شما مستطیعی حج برات واجبه، اگه مستطیع نیستی حج برات واجب نیست. با توجه به این تقسیم سگانه امام میفرمودن آقا بدونید قدرت نه قید مکلفه، یا به تعبیری تکلیفه، یا به تعبیری هیئته، و نه قید ماده است به تعبیری مکلف و به تعبیری متعلق. عبارت اخرای همه. یعنی چی؟ یعنی شارع از اول اومده گفته صلات مقدور به جا بیار، نه اومده از اول گفته که ای قادر نماز به جا بیار. پس امام دو مدعا دارند، این رو هم تأکید کردیم، گفتیم ندیدیم جایی گفته باشند که دو مدعا امام دارند در مسئله و هر دو هم براشون مهمه. و عدم تنبه به این مسئله که دو مدعا در اینجا وجود داره، بزرگانی مثل مرحوم آقای آجا مصطفی رو به این کشونده که بگن اصلا برای چی مقدمات یک و دو و سه و اووردید. توجه نکردن که مقدمات یک دو سه و هفت مربوط به چیه؟ مربوط به این مدعای اول، یعنی قید ماده است. با لذا اومدن گفتن آقا این دخالتی در مسئله نداره. پس امام میخوان بگن ایها الناس بدانید شارع نیمده بگه نماز مقدور بخوان، همینطور هم نیمده بگه ای قادر اگر قادر هستی نماز بخوان که بشه قید مکلف. تعبیر دیگه هم ازش میکنن، میگن احکام مختص به قادرین نیست. احکام مختص به قادرین نیست یعنی تکلیف یا مکلف مقید به قدرت نیست. یکی از بحثایی که معمولا علوم منظم میشن همینه دیگه، یعنی هر کی معمولا با یه اصطلاحی حرف میزده، بعد یه نفر پیدا میشه این اصطلاحات رو همه رو منقح میکنه، منظم میکنه، جمع میکنه. تو اصول ما هم اینجور هست، این عناوین مختلف موضوع متعلق تکلیف مکلف، بعد یه کسی مثلا پیدا میشه منظمش میکنه، اینه به هم برمیگرده، اصطلاح سازی جدید میکنه، علم علمی تر میشه. خب مرحوم آقا مصطفی با توجه به اینکه این بیانی که از امام خوندیم با اون مقدمات، بعدم گفتیم همه مقدمات لازمه، ایشون اومده بودن و در حقیقت دو تا اشکال اول، دو مقدمه اول امام گفته بودن به درد نمیخوره. گفته بودن اصل حرف درستی ها، مقدمات دخیل نیست. ما گفتیم بله، به خاطر اینکه ایشون متنبه نبود به اینکه اون مقدمه اول و دوم برای شرط ماده است، برای نفی قدرت در ماده است، قدرت در مکلف و به درد او میخوره، باید هم امام بگن. بعد بحثی داشتیم که اشاره کردم به یه نکته‌ای که گفتم اینم بهش توجه بکنید، همه جای اصول به درد میخوره، و اون این که ما علاوه بر اینکه گفتیم یه مکلفی داریم و یه مکلف و بهی داریم و یه تکلیف، یه چیز چهارمی هم داریم و اون عبارت است از متعلق. من به شما تکلیف بکنم، شرط تکلیف یعنی اگه شرط هست تکلیفم هست، اگه نیست تکلیفم نیست. اینو بذار کنار، کارو دیگه بهش نداریم. ما یه مکلف داریم که شمایی که باید این کارو انجام بدیم، یه مکلف و به داریم که بهش بگیم متعلق، بعضن یه موضوع هم داریم. موضوع و متعلق و تو دون مثال خیلی روشن میشه، تو شرب خمر مثلا. اگر من به شما گفتم لا تشرب الخمر، چی مورد نهی شرب؟ بهش بگیم متعلق. اما شرب چی؟ خمر. خمر میشه موضوع. در صلات هم همینه، اگه گفتم اقم صلات، چی مورد امر اقامه؟ اقامه چی؟ صلات. لذا اقامه میشه متعلق، صلات میشه موضوع. البته اگه گفتم صله، اون وقت دیگه اینجا موضوع نداره. خود صلات خودش بی حد نفسه میشه چی؟ متعلق. حالا این که در رابطه با صلات بگیم اقامه صلاته یا صلاته، دیگه ذرش هم برمیگرده به ساختار زبانی. یعنی آیا یه موضوعی داریم که یه فعلی بهش تعلق میگیره یا نه اساسا خود این فعله؟ آیا صلات فعلون یا موضوعی است که باید یه کاری روش انجام بشه؟ اگه گفتید صلات یه فعلی است، خب دیگه متعلق نداره، خودش موضوع دیگه متعلق موضوع نداره، خودش متعلقه، خودش مستقیما باید انجام بشه. اما گفتید نه، صلات یه چیزی است باید اقامه بشه، مثل خمر چیزیست شرب میشه، سیگار چیزیست تدخین میشه. بستگی داره به ساختار زبانی. خیلی هم جاهای مختلف اصول یا فقه تأثیری تو قضیه نمی کنه. اما در مجموع بدونیم، به تعبیری هم که مرحوم آقای ناینی میگفت، میگفت ببینید اون چیزی که مستقیما امر و نهی روش رفته، یعنی اون کاری که از شما خواستن، کار از شما خواستن، اون متعلقه. هر بند و بیل دیگه ایش میشه میشه موضوع. اگر من به شما گفتم حج، خود حج دیگه متعلق هست اما موضوع نداره، حج به جا بیاد. اما اگه به حضرت عالی آمدم گفتم اکرام پدر واجبه، اونی که از شما میخوام چیه؟ اکرامه. پس متعلق تکلیف اکرامه، پدر چیه؟ این وسط موضوعه. خب اینجا یه نکته رو اشاره کردیم، گفتیم من باز ندیدیم کسی به این صورت باز کرده باشه، بهش توجه کنید. هر کدام از این سه قسم که عبارتند از مکلف، مکلف و به یا متعلق و موضوع، اینها به دو نوع قابل تصویرن، عام و مطلق. هم میتونن عام تصویر بشن هم میتونن مطلق تصویر بشن. در رابطه با مکلف خب خیلی روشنه، یه وقت من به شما میگم یا ایها الناس، این عامه. اما اگر اومدم گفتم پدر باید رزق بچه‌شو بده، مطلقه. نمیدم بگم ای پدران، به صورت عمومی شما رو خطاب قرار ندادم. نمیدم بگم یا ایها المؤمنون، این عامه. اما اگر گفتم المؤمن یجب علیه وفاء بعد، این مطلقه. پس در مکلف تصویر عام وجود داره، تصویر مطلق هم وجود داره. در مکلف و به هم ما تصویر مطلق داریم. اگر من آمدم به شما گفتم اکرم یا ایها الناس اکرم و آباءکم، این اکرمو مطلقه، اکرام بکنید، یعنی ای لحم کان من الاکرام. حالا سوال اینه آیا فرض عام هم وجود داره؟ بله. من اگه اومدم گفتم همه نوع اکرام بکنید، همه نوع اکرام بکنید، اصلا چرا به خطاب فرد خاصی میکنم؟ میگم ای زید، ای زید، تو پدرت را همه نوع اکرام بکن، یعنی هم جلو پاش بلند شو، هم بهش پول بده، هم حرفش رو گوش کن، هم اگه گفت برو نون بخر نون بخر، هم براش غذا بیار. میتونم هم مطلق بگم، بگم اکرم ول اکرم اباک. در رابطه با موضوع چی؟ در رابطه با موضوع هم این بحث وجود داره که مطلق خوب داریم اکرم العالم، عام هم داریم اکرم العلماء، هم عالم مطلقه هم علما عامه، پس اونجا هم تصویر عالم در موضوع هم تصویر مطلق داریم، تصویر عام هم داریم. به این بیان گفتیم میتونیم تصویر کنیم هم عموم رو و هم اطلاق رو در هر ستا، هم در مکلف، هم در مکلف و به و هم در موضوع. اینم در ذهن مبارک باشه. پس خلاصه ای از آنچه گفتیم تا کنون این بود که امام دو مدعا دارند به طور کلی، برای این دو مدعای کلی خودشون هم 7 مقدمه اقامه کردن. آقای آجا مصطفی اونی که تا حالا خوندیم اینه که ایشون دو مقدمه اول رو گفته بودن آقا این دو مقدمه بر فرضم درست باشه مدخلیتی در باب نداره، ما گفتیم نداره. اما مقدمه سوم امام، قبل این مقدمه رو خونده بودیم، مقدمه سوم امام برمیگرده به اصل داستانی که ما همه این بند و بیلا رو برای شروع کردیم به گفتن. اصلا این 10-15 جلسه به علاوه جلسات سال قبل برای پاسخگویی به یک سوال مهم بود و اون سوالم برمیگشت به یک شبهه‌ای که شیخ بهایی کرده بود ذیل بحث زد، و از اون بحث و شبهه یک شبهه جدیدی زاده شده بود در بحث تزاحم، که گفتیم اگر نتونیم حلش بکنیم 99% عبادات باطل میشه، لذا به نوعی میتونید بالای این بنویسید پر ثمره ترین بحث و اصول. شبهه چی بود؟ شبهه این بود که آقا اگر دو تا چیز شارع همزمان از ما میخواد که ما نمیتونیم هر دو رو همزمان به جا بیاریم، الان از من میخواد ازاله کنم مسجد رو از نجاست، همزمان از منم میخواد نماز بخونم. مثال دو، از من میخواد قرض شما رو ادا بکنم، همزمانم از من میخواد نماز بخونم. سه، از من میخواد مشکلات مسلمان ها رو حل کنم، همزمان از من میخواد نماز بخونه، جنگ شده از من میخواد برم جهاد، همزمانم از من میخواد نماز بخونه. جایی که تضاهم دوتا با هم قابل جمع نیست. شما اگر بری زیارت دیگه به درست نمیرسی، اگر بری زیارت به جهاد نمیرسی، اگر بری دنبال نماز ازاله ترک میشه. این جایی که دوتا آمدند، شارع آیا میتونه هر دو رو همزمان بخواد؟ نه. پس لاجرم باید اهم رو بخواد، مهم رو نخواد، یعنی مهم و امرش رو ساقط کنه. خب عبادت بی امر باطله، نماز بی ولای او باطله، نماز بی امر او هم باطله. نماز باطله، بله، پس عبادت باطله که دیگه به درد نمیخوره، بله، پس باید چیکار کرد؟ اعاده کرد. میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که اگه فردا صبح اعلان کردن به این که جهاده، هر کس واسات خونشون نرفت نمازاش باطله. در دوره 8 ساله دفاع مقدس هر کی گفتن آقا پاشو برو دفاع مقدس، نرفت، رفت زیارت، زیارتش باطله، نماز خون، نمازش باطله. برم بالاتر، ثمره وظیفت اینه درس بخونی، امام زمان داره به پول میده درس بخونی، نخوندی رفتی زیارت، هر چی تو زیارت خوندی باطله، اصلا رفتی حج، حجت باطله، 40 باطله. اینه که پر ثمره. مثال روشنترش حالا جهاد و درس و اینا رو که بگو آقا ما باشیم هم نمیخونیم، چه برسه بریم زیارت. اصلا شما اگه حق قرین داری، قرض داری 1000 تومن، نه 100 تا تک تومنی از زید گرفتی باید بهش پس بدی، نمیدی، میگی واسه نماز ما بخونم بعد، چون اون واجب فوریه، این واجب غیر فوری، اون اهمه، این باطله. لذا مسئله بسیار بسیار چیه؟ پرثمریست. یک کاری کنیم دست به دومنتون، این نمازها رو درستش کنیم. لذام بود که کاشف الغطا ازش خوندیم، گفته بود آقا اجماعاً درست، به اجماع درست، اما خب مکانیزم اصولیش چیه؟ به عبارت دیگه درون علمی، درون فقهی، درون اصولی چجور درستش کنیم؟ دنبال حل این بودیم. پس موضوع داستان ما بحث تضاهمه. چون در حوزه بحث تضاهم صحبت میکنیم، امام به عنوان مقدمه سوم میگن آقا بدانید متعلق تکالیف، ما تا حالا میگفتیم مقید به قدرت نیست، میگه اصلا متعلق تکالیف مقید به فرض تضاهم نیست. یعنی شارع که اومده به شما گفته سله، نیبده بگه سله ان لم یکن مزاحمن لازاله، نیبده بگه سله غیر مزاحمن لحق القرین، سله غیر مزاحم با جهاد. اصلا حوزه تضاهم در متعلق تکالیف نیست. چرا؟ امام میگفتن به خاطر اینکه تضاهم دو مرتبه بعد از بحث موضوعیت و متعلق احکامه. اول من باید حکمی رو بیارم، بعد که این حکم رو آوردم حالا یه حکم دومی هم بیاد در مقام عمل قابل جمع نباشن، بعد تزاهم پیش بیاد. لذا در ذات عمل، در ذات متعلق تزاهم نیست، رتبتن متأخره. این مدعایشون بود. مرحوم آقا مصطفی همینو هدف گرفته، ایشون بازم میگه اولا بدونید آقا این ربطی اصلا مدعای شما یا امام خمینی ندارد، بلکه شما اینو برای جواب به ترتبیا آوردی. ترتبیا یکی از گروه های دیگه بودن، میخواستن این مشکله رو حل کنن. میگه شمای امام اینو آوردی نه برای اینکه مدعای خود تو ثابت کنی، آوردی بگی آقا راه حل ترتبیا باطله. عبارت آقا مصطفی رو ببینیم، صفحه 37، یتوجه الیه اولا ان هذه المقدمه ایود خالت لافی مرامه و مسلکه، بل ظاهر منه انه افادها لابطال مذهب خصمه، لذا لا ينبغي ان تذكر هنا، تذکر ذکر بشه اینجا. ثانیانم این نمیتونه مطلب خصمم باطل کنه، ان بطلان مذهب الخصم لا يمكن بذلك. چرا؟ از بیرون توجه کنید، به خاطر اینکه فردا حال ندارن.